رادیو نمایش FM 107.5
ساعت 8 صبح اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.
السلام علیکم یا علی ابن مسلم. الله اکبر.
سلام علی ابن مسلم.
ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن شده، ما دریافت که خانه خانه خورشید.
صبحتون بخیر دوستان عزیزم. از بخش اول برنامه های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم. ازتون دعوت میکنم در این ساعت بشنوید برنامه سایه سار مهر رو.
سایه سار مهر.
سزاوار است برای طالب علم این که در مشقتها قرار بگیرد، یسیر سیرورت.
من رشتم ریاضی بود ولی تغییر رشته دادم و اومدم سمت هنر. کسی هم پیستانی هم نداده ولی خب گفتم مهندسی بریم، پرستیجی داره.
من قدیم میدونستم که آخرش قراره معلم زیست و معلم علوم بشم.
چهار سال و نیمه خوندم ولی میخوان سفر، یعنی الان دنبال کار این سفر.
در موردش تحقیق کرده بودم. بله
در مورد رشته فعلیم آره خیلی تحقیق کردم.
مثلا بیشتر تئوریایی رو باید بگذرونیم که خیلی مرتبط با کار این رشته نیست.
ما الان دانشگاهمون با صنعت مش نیستن، خیلی از مهندسامون که خودم باشم تخصص آنچنان ندارم.
توی دانشگاه اون چیزی که بابت اینجور کار رو یاد میدن ضعیف.
کار آدم بلد باشه بیشتر از اون که دانشگاه بهش یاد میدن بتونه خودش هم بتونه یاد بگیره خیلی میتونه کمک.
همون زمانی که رفتم انتخاب رشته پیش مشاور گفت که اگر بری این رشته اصلا خیلی وضع خرابه و نون نداری بخوری، ولی من بازم این رشته رو انتخاب کردم. اگه الان هم بدونم هیچ بازار کاری نره بازم ادامه میدم.
میگم دانشگاه چیز خاصی بدی، یعنی باید خودت هی فعالیت کنی.
من دوستایی دارم که لیسانس عکاسی دارن ولی من 4 ترم 5 ترم مثلا الان 5-6 ترم دارم از آموزشگاه آزاد میخونم. علمی که دارم بیشتر از اوناست.
مدرک تحصیلی تنها کاری که میتونه بکنه تو رو وارد بازار کار، وارد کار که نمیکنه، فقط میتونه پای حقوقتو یکم ببره بالا.
خیلی مهمه به نظر من، حداقل توی ایران اینجوریه که مدرک دید آدم ها رو نسبت به همدیگه عوض میکنه.
خیلی ها واسه پوز دادن مدرک رو میگیرن ولی خب بیشترش تو بازار کار میشه.
من پیشنهاد میکنم با اساس علاقش نره، ببینه بازار کار چی میگه، جامعه چه چیزی نیاز داره. صرفا مدرک گرفتن به نظر من مهم نیست، تخصص پیدا کردن مهمه.
من اگه وظیفه بدم من دقیقا نمیدونم باید چیکار کنم، ولی از دبستان سیستم آموزشی درست، یه سیستمی که رو پدر مادرامون هم بتونه تاثیر بذاره که متوجهشون کنه.
یه مثلا ویدیوی 15 دقیقه از هر رشته درست می‌کردم، چیزی باشه که مثلا نشون بده که آقا این رشته که شما می‌خوای بری اینه، اینو بهت یاد میدن، اینو باید ارائه بدی.
دانشگاهی ما دچار مشکلاتی است، هم در زمینه علم هم در زمینه فرهنگ و تربیت و هم نوع مدیریت ها مشکلاتی داره. یک مسئله کیفیت تحصیلی است که باید حتما کیفیت تحصیلی پیشرفت کنه. الان در دانشگاه های ما وجود مدرک هایی که نمیتوانه حاکی از عمق علمی باشه، یعنی ارزش علمی بالایی نداره، اما ارزش رسمی و مدیریتی بالا داره. یعنی وقتی که این مدرک رو کسی داشته باشه، از لحاظ رسمی، از لحاظ پیدا کردن کار و اینها دارای ارزشه، در حالی که عمق علمی در این مدرک ملاحظه نشده و وجود نداره. ما اینو داریم.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
افتادم ولی رویای من ماه تو بود، هر شب خیال عاشقم تا صبح همراه تو بود. بعد از تو بارانی مرا تا مرز دل تنگی کشی، تنها شدم تنها شدم، عشقت به فریادم رسید. افتان و خیزان در پیت چون سایه بر دیوارها، محکوم تکرارم نکن، خستم از این تکرارها. با آرزوی دیدنت جانم شکوفا می شود، باران به دریا می رسد، غرق تماشا می شود. دست از تو بردارد مگر جان بلب آورده ام، چشم از تو می پوشد مگر آغوش باران خورده ام. من با تو بودم سالها چون شعله با آواز نی، دلتنگی من تا کجا، دور از تو بودن تا به کی، افتان و خیزان در پیت چون سایه بر دیوارها، محکوم تکرارم نکن خستم از این تکرارها، با آرزوی دیدنت جانم شکوفا می شود، باران به دریا می رسد، غرق تماشا می شود.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
مصائب یک زن خانه‌دار. این جلف‌ترین شوخی روزگار با منه. نصف شب بیدار میشم و گله گله اشک میریزم. چرا درد شبا به سراغ آدم میاد؟ چرا همیشه وقتی دستمون از همه جا کوتاهه یه بلای سرمون میاد؟ بحث این نیست که دلم نمیاد خسرو رو بیدار کنم. نه، اتفاقا با این قسمت داستان اصلا مشکلی ندارم. اما میدونم الان خسرو بیدار بشه به جای همدردی قور میزنه. بلند شدم و از اولین درمان خانگی استفاده کردم. یه آب نمک ولم درست کردم و قرقره کردم. اما اثر نکرد. من از دندون پزشکی میترسم. از آمپول بدقواره فلزیش، از صدای مته و ساکشنش، از بوی موادش. هولناک‌ترین قسمت آدمیزاد بودن اینه که مجبوری بری پیش دکتری که زیر دستش تو سرحد مرگ درد میکشی، اون وقت باید بهش کلی هم پول بدی. کاش قورباغه بودم. دندون نداشتم و صبح تا شب میشستم روی یه نیلوفر آبی وسط یه مرداب بدبو و مگس شکار میکردم. حوصله‌ام هم که سر میرفت یا شنا میکردم یا با یه جشن میپردم توی ساحل خوشاب و هوا و زیر سایه درختای غول‌پیکرم استراحت میکردم. اصلا من برام سواله، یه یوز پلنگ کمیاب اصیل ایرونی دندون درد میگیره؟ اصلا دندونش درد بگیره چیکار میکنه؟ یا اون یه جفت دندون نیش مار کبرا کرم میذاره؟ توی دلم نیت میکنم روزی دوبار مسواک بزنم و لای دندونام نخ بکشم، دهانشویه استفاده کنم و آب نمک قرقره کنم. به خودم قول میدم. اما دندون من لچ کرده، سمت چپ صورتم داغه، گوشم درد گرفته. کاش میتونستم این دندونا رو با انبر بکشم، اصلا نمیخوامش. اصلا کاش همه دندونام یه جا بکشم و یه دست دندون مصنوعی بذارم. هیچ کس هم نمیفهمه، لبخندم قشنگترم میشه. دندون درد داره منو فیلسوف میکنه. در نیمه شب وحشتناک دارم به فلسفه دندون شیری فکر میکنم و دلم براشون تنگ شده. اینقدر درد دارم که اصلا نمیدونم دقیقا کدوم دندونم درگیره. فک بالا و پایینم با هم دیگه درد میکنه. حس میکنم لثه‌ام در حال انفجاره. خودم میدونستم دندون یکی به آخرم پوسیده است، اما انتظار این غافلگیری و زجر و عذاب رو نداشتم. تو اینترنت خوندم اگه دو تا حبه سیر خامو بجوام دردش میفته. 4 تا حبه سیر پوست میکردم، چون من عادت دارم همیشه دوز داروها رو ببرم بالا که اثرش بیشتر بشه. یه عادتی شبیه ورزشکارای دوپینگی. شروع میکنم به قارت قارت جویدن. از بس طعمش تنده زبون و لثه و دندونم سر میشه. ساعت 2 شب روی کاناپه مچاله شدم و تمام تلاشمو میکنم که بخوابم، اما درد از یه جایی که محل دقیقش رو نمیدونم دوباره حمله میکنه. تو اینترنت نوشته روغن میخک ردخور نداره. من نصف شبی روغن میخک از کجا بیارم؟ باز دوباره چند تا سیر میجوام. ساعت 2:30 که میشه گردنم هم درد گرفته. از سر ناچاری خسرو رو بیدار میکنم. اولین واکنشش اینه. روشو برمیگردونه و میپرسه چرا انقدر بوی سیر میدم. لباس میپوشیم و میریم یک کلینیک شبانه روزی. پشت سر هم یونیت گذاشتن و دکترها سرشون تو دهن این مریض اون مریضه. منو معاینه کردن و از فکم عکس کامل گرفتن. باورم نمیشد سه تا دندونم بغل هم پوسیده باشن و عصب‌کشی لازم داشته باشن. گریم میگیره و به خسرو میگم من زیر دست دکتر میمیرم. خسرو جواب میده منم موقع حساب کردن دم صندوق میمیرم. بعد دکترم اضافه میکنه احتمالا منم از بوی سیر میمیرم. اینا رو که شنیدین سمیه خطیب‌زاده مینویسه، بهناز بستاندوستم میگه.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. رولد دال نروژی تبار بود اما در 1916 در انگلستان به دنیا آمد و همانجا تحصیل کرد. در جنگ جهانی دوم به خدمت نیروی هوایی انگلستان درآمد. پس از پیوستن به هنگ جنگنده در لیبی به شدت زخمی شد اما سپس به عنوان خلبان جنگنده در یونان و سوریه خدمت کرد. در 1942 به واشنگتن رفت و در آنجا نوشتن را آغاز نمود. 12 داستان کوتاه او که بر اساس تجربیات دوران جنگ نوشته بود در کتابی با نام Over to You منتشر شدند که در ایران با نام دیروز زیبا بود ترجمه شده است. داستان‌های تحسین برانگیز او در سرتاسر جهان ترجمه شدند و از پرفروش‌ترین کتاب‌ها و نویسنده‌اش از پرطرفدارترین نویسنده‌ها به شمار آمدند. تلویزیون انگلستان بعضی داستان‌های رولد دال را با نام داستان‌های غیرمنتظره به صورت فیلم درآورده است. از دیگر آثار دال می‌توان شرح حال دو جلدیش به قلم خود او با نام‌های پسر و سفر تک نفره و رمان عمویم اوسوالد را نام برد. او در آخرین سال زندگی خودش کتابی شامل لطیفه ها و طرز تهیه غذاها را با همکاری همسرش تکمیل کرد که با عنوان کتاب آشپزی دال منتشر شد. او یکی از موفق ترین نویسندگان کتاب های کودکان و جوان نیز هست که کودکان سر تا سر جهان کتاب هایش را خواندند. از جمله مشهورترین آنها چارلی و کارخانه شکلات سازی است که عموم کودکان ایرانی نیز یا آثار مقتبس از آن آشنا هستند. آثار رولد دال اغلب برنده جایزه‌های مشهور و مهم ادبیات شدند. وی در نوامبر 1990 درگذشت. نشریه تایمز در خبر درگذشت او نوشت بسیاری داستان‌های او را دوست داشتند، حتی کودکان. او نویسنده محبوب بسیاری بود و مطمئناً داستان‌های او در آینده از آثار کلاسیک محسوب خواهد شد. در برنامه‌های پیش روی زورق خیال درنگی خواهیم کرد روی آثار رولد دال. مرگ مرد پیر پیر، اثر رولد دال، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت اول. خدایا چقدر میترسم. حالا که تنها هستم مجبور نیستم مخفیش کنم. دیگر هیچ چیز را مجبور نیستم مخفی کنم. میتوانم احساسات خود را نشان دهم، چون کسی نمیتواند مرا ببیند. چون 6 کیلومتر و 400 متر بین من و آنها فاصله است و چون حالا که دوباره دارد اتفاق میافتد، حتی اگر بخواهم دیگر نمیتوانم به چیزی تظاهر کنم. دیگر مجبور نیستم. حتی اگر بخواهم، مثل موقعی که نهار می‌خوردم و سرجوخ پیام را آورد و به دست تینکر داد و تینکر سرش را بلند کرد و به من نگاه کرد و گفت چارلی نوبت توست، بعدش تو باید بروی بالا، جوری دندان‌هایم را به هم فشار دهم و ماهیچه‌های آروارم را منقبض کنم که انگار خودم این را نمی‌دانستم. انگار نمی‌دانستم من نفر بعدی هستم. انگار دیشب که به رخت خواب رفتم و تمام شب بیدار بودم و در تمام طول شب تا ساعت 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 که از جایم بلند شدم خوابم نبرد، این را نمی‌دانستم. انگار موقعی که لباس می پوشیدم و موقعی که صبحانه می خوردم و موقعی که در چادر مجله می خواندم، قاب بازی می کردم، اطلاعیه را می خواندم و بیلیارد بازی می کردم، این را نمی دانستم. من همه موقع این را می دانستم و موقعی هم که برای نهار رفتیم و موقعی هم که آن خوراک ران گوسفند را خوردیم، همین را می دانستم. و موقعی که سرجوخه با پیام وارد اتاق شد، موضوع به هیچ وجه برای من اهمیت نداشت. اهمیتش بیشتر از موقعی نبود که مثلا باران می گیرد، چون یک تک ابر سیاه در آسمان هست. موقعی که او کاغذ را به دست تینکر داد، پیش از آن که تینکر دهانش را باز کند، می‌دانستم چه می‌خواهد بگوید. دقیقاً می‌دانستم که او چه می‌خواهد بگوید. به همین دلیل هم موضوع برایم اهمیتی نداشت. اما موقعی که او کاغذ را تا کرد و در جیبش گذاشت و گفت دسرت را تمام کن، هنوز کلی وقت داری، کار خراب شد. چون فهمیدم که دوباره همان اتفاق در حال رخ دادن است. در عرض نیم ساعت من کمربندم را می‌بندم و موتور را امتحان می‌کنم و به درجه دار علامت می‌دهم که گوورا کنار بکشد. بقیه دور میز نشسته بودند و دسرشان را می‌خوردند، اما مال من هنوز در بشقاب جلوی رویم بود و قادر نبودم حتی یک قاشق دیگر بخورم. اما از اینکه ماهیچه‌های آروارم را منقبض کردم و گفتم خدا رو شکر از اینکه همش نشستم و مگس میپرانم خسته شده بودم، مسلماً خوب شد که این را گفتم. لابد شدم مثل بقیه کسانی که قرار بود به هوا بلند شوند. آن موقع هم که از سر میز بلند شدم و گفتم سر عصران می‌بینمتان، لحنم عادی به نظر می‌آمد. اما حالا دیگر مجبور نیستم هیچ کدام از آن کارها را بکنم. مسیح را شکر میکنم که دیگر مجبور نیستم این کار را انجام دهم. میتوانم کمربندم را شل کنم و راه بیافتم. تا موقعی که این هواپیما را در هوا هدایت میکنم، میتوانم هر کار که دلم میخواهد انجام دهم و هر حرفی که میخواهم بزنم. قبلا اینطور نبود. 4 سال پیش فوق‌العاده بود. آن موقع عاشق پرواز بودم، چون هیجان داشت، چون انتظار کشیدن در فرودگاه برایم مثل انتظار کشیدن برای بازی فوتبال یا برای زدن سرویس در بیسبال بود. 3 سال پیش هم خوب بود، اما از آن به بعد همیشه 3 ماه استراحت بود و بعد رفتن به هوا و بعد استراحت و بعد رفتن به هوا و مدام رفتن به هوا و مدام جان سالم به در بردن. همه میگویند چه خلبان خوبی، اما هیچ کس نمیداند که آن دفعه نزدیک بروکسل چیزی نمانده بود از بین بروم. آن دفعه بالای دیپ چقدر شانس آوردم و دفعه بعد بالای دیپ چقدر وضعم خراب بود و امسال تمام هفته هایی که سفر دارم چقدر وضعم بد است و چقدر دارم شانس میآورم. هیچ کس این را نمیداند. همه جا میگویند چارلی خلبان بزرگی است، چارلی برای پرواز ساخته شده. خلبان چارلی حرف ندارد. زمانی اینطور هم بود، اما دیگر نیست. حالا هر بار وضع بدتر میشود. اول آرام آرام در تو ریشه میدواند، آرام آرام غافلگیرت میکند، آرام آرام و بی صدا از پشت سر به تو نزدیک میشود تا تو رویت را برنگردانی و آمدنش را ببینی. اگر آمدنش را ببینی، شاید بتوانی جلویش را بگیری، اما او خبر نمیکند. مثل گربه‌ای که برای شکار گنجشک پاورچین پاورچین جلو میخزد، نزدیکتر و نزدیکتر میشود و بعد خم میشود و در گوشت زمزمه میکند. او با ملایمت به شانه‌هایت میزند، زیر گوشت زمزمه میکند تو هنوز جوانی، میلیون ها کار باید بکنی و میلیون ها حرف باید بزنی. اگر مراقب نباشی جوانیت را معامله میکنی و شک نداری که دیر یا زود این کار را میکنی و موقعی که این کار را کردی دیگر وجود نخواهی داشت. تنها یک جنازه جزغاله شده از تو میماند. زیر گوش تو زمزمه میکند که بعد از اینکه جزغاله شدی جنازت چه شکل و شمایلی خواهد داشت، چقدر سیاه خواهی بود، چقدر تغییر شکل خواهی داد و چقدر خشک و شکننده خواهی شد. صورت و انگشتهایت سیاه میشود و پاهایت بدون کفش است، چون وقتی کسی با این وضع بمیرد کفشهایش از پایش در میآیند. اول فقط شبها در گوشت زمزمه می کند، شبهایی که بیدار در رخت خوابت دراز کشیده ای، بعد در طول روز لحظه‌ای که انتظارش را نداری، بعد موقعی که دندانهایت را مسواک می زنی یا لیوانی نوشیدنی می خوری یا از راه رو رد می شوی و سرانجام به جایی می رسی که در تمام روز و تمام طول شب صدایش را می شنوی. امروز ایمیدن در مسیرم است، درست مثل همیشه، با برآمدگی کوچکی که از پهلویش بیرون زده. بعد فریزیانز، تکسل، ولیلند، ترشلینگ، ایمبلند، جویست و نوردرنی، همشان رو میشناسم. از آن بالا مثل یک مش باکتری هستند که از زیر میکروسکوپ دیده میشوند. بعد زویدرزی، هلند، دریای شمال، بلژیک و همه دنیا، همه دنیای بدمصرف درست همانجا زیر پای من، یا مردمی که قرار نیست کشته شوند و خانه ها و شهرها و دریاها با همه ماهی هاشان، ماهی ها هم قرار نیست کشته شوند. من تنها کسی هستم که قرار است کشته شود. من دلم نمیخواهد بمیرم، خدایا دلم نمیخواهد بمیرم، دست کم امروز دلم نمیخواهد بمیرم. به خاطر دردش نیست، به خدا به خاطر دردش نیست. برای مهم نیست پایم له و لورده شود یا دستم بسوزد، قسم میخورم که اینها برای من مهم نیستند. اما دلم نمیخواهد بمیرم. 4 سال پیش برایم مهم نبود، اما الان مهم است. من یادم هست که 4 سال پیش برایم مهم نبود، 3 سال پیش هم مهم نبود. هم موقع همه چیز خوب و هیجان انگیز بود. همیشه موقعی که احساس میکنی ممکن است از دستش بدهی همه چیز خوب و هیجان انگیز است، همانطور که هم موقع بود. جنگیدن زمانی که در هر حال داری همه چیز را از دست میدهی خوب است، و 4 سال تمام برای من همین طور بود. اما حالا ما داریم برنده میشویم. موقعی که داری برنده میشوی همه چیز فرق میکند. اگر الان بمیرم عمرم را از دست میدم. من دلم نمیخواهد این را از دست بدم. خواستم همه چیز را از دست بدم جز این. این یعنی همه کارهایی که میخواهم بکنم، همه چیزهایی که میخواهم ببینم، همه چیز. مثل گهگاه به خانه رفتن با جویی، مثل قدم زدن در یک جنگل، مثل ریختن نوشیدنی از یک بطری، مثل چشم راه تعطیلات آخر هفته بودن، و مثل 50 سال زنده بودن در هر ساعت هر روز هر سال. یک ریولور را توی جاده در نظر بگیرید. بله، توی جاده بگیریدش طرف یک دزد، طرف یک دزد ناشی وحشت زده، و بگویید الان شلیک میکنم. ببینید که با گریه کردن میگوید شلیک نکن، خواهش میکنم شلیک نکن. دزد حتی به خاطر چیزهایی که امیدوار است اتفاق بیفتند به زندگی خود چنگ بیاندازد. خب من هم به همان دلیل با آن چنگ انداختم، بیان که دزد باشم. الان به زمانهایی چنگ انداختم که بیشتر از این نمیتوانم نگهشون دارم، و به زودی ناچار میشوم بگذارم از دستم بروند، مثل اینکه آدم از لبه یک صخره آویزان باشد. درست همینطور است، و من خیلی وقت است که لبه صخره را با انگشتهایم گرفتم و قادر نیستم خودم را بالا بکشم، و انگشتهایم کم کم خسته میشوند، زخم میشوند، درد میگیرند، طوری که میفهمم دیر یا زود باید صخره را رها کنم. جرأت نمیکنم فریاد بزنم و کمک بخواهم. این چیزی است که جرأت انجام دادنش را ندارم. بنابراین به لبه صخره آویزان میمانم، و در همان حال پایم را به صخره میکوبم، 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 بلکه جای پای پیدا کنم. دست پاچه، اما صخره مثل بدنه کشتی شیبدار و سیغلیست و جای پایی رویش وجود ندارد. من هم در حال لگد زدن بی خودی هستم. بله، دارم این کار را میکنم، بی خودی. به کناره سیغلی صخره لگد میزنم، جای پایی وجود ندارد. به زودی مجبور خواهم شد رهایش کنم. هرچه بیشتر به آن چنگ بیاندازم بیشتر اطمینان پیدا میکنم که باید رهایش کنم، و به همین ترتیب هر ساعت، هر روز، هر شب، هر هفته بیشتر از پیش میترسم. من نمیخواهم بمیرم. 4 سال پیش مثل حالا به این لبه آویزان نبودم. در مزرعه‌های بالای سر می‌دویدم، و با اینکه می‌دانستم جایی صخره‌ای هست که امکان دارد از آن بیفتم، برای مهم نبود. 3 سال پیش هم همینطور، اما حالا وضع فرق می‌کند. من آدم ترسویی نیستم، مطمئن باشید. همیشه کارم را انجام میدم. این را خودم مطمئنم. الان ساعت 2 بعد از ظهر است، و من اینجا نشستم تا یک مسیر 250 کیلومتری را با سرعت 850 کیلومتر در ساعت بروم، و با اینکه آنقدر وحشت کردم که به سختی می‌توانم فکر کنم، اما می‌خواهم این کار را انجام بدهم. هرگز درخواست نرفتن یا برگشتن در کار نبوده. ترجیح میدم بمیرم تا اینکه برگردم. برگشتن به هیچ وجه